بحث ما در جلسه پیش منتهی شد به اینجا که در مسئله قوانین اسلامی با تغییرات و تحولات زمان چگونه میتواند هماهنگی داشته باشد و چه رسد به مسئله راهنمایی. قانون اسلامی طبق خصلت ذاتی خودش ثابت و لایتغیر است و زمان و مقتضیات زمان متغیر و متحول. چگونه میتواند این امر ثابت و لایتغیر با اون امر متغیر و متحول هماهنگی داشته باشد به انطباق؟ در جلسه پیش عرض کردیم که دو مطلب است درباره قوانین اسلامی. حال برای این که اصل مطلب فراموش نشود، گفتیم بحث ما در دو قسمت است. یکی راجع به قوانین اسلامی که میگوییم لایتغیر است، این باید تشریح بشود، و دیگر راجع به مقتضیات زمان که گفته میشود متغیر است، اون هم باید بهش بحث بشه. و آیا اون که میگوین لایتغیر است یعنی به هیچ معنا تغییر پذیر نیست؟ و اون چیزی هم که میگوین متغیر است آیا 100% متغیر است یا نه؟ در اون چی که میگوییم متغیر نیست یک عناصر متغیری وجود دارد، و در اون چیزی هم که میگوییم متغیر هست یک عناصر لایتغیر وجود دارد. و به همین دلیل هست که میتواند این دوتا با یک دیگر هماهنگی داشته باشد. حالا بحث ما راجع به قوانین اسلام. اون چی که در قوانین اسلام قدر مسلم امکان ندارد تغییر به معنی نسخ هست. نسخ یعنی یه قانونی را اسلام وضع بکند و بعد این قانون اساساً بلا مورد باشد، بلا مورد بلا مورد بماند. این معنا که وضع زمان اونچنان تغییر بکند که اجباراً این قانون باید نسخ بشود. اون چه که اسلام نمیپذیرد این مطلب است که قانونش نسخ بشود. ولی تغییر اهم است از نسخ، نوعی بلکه انواعی تغییر هست که این تغییرها در متن خود قانون اسلام پیش بینی شده است. تغییری که خود اسلام اون را پیش بینی کرده است و یا خودش دستور داده است، یا به تعبیر دیگر به طور خودکار خود قانون متغیر می شود، نه اینکه نیازی داشته باشه که یه قانون دیگری بیاد جای او را بگیرد، این غیر از مسئله نسخ است. و در سیستم قانونگذاری اسلام چنین چیزی هست، چنین عنصری وجود دارد و بلکه عناصری وجود دارد که به موجب اون عناصر خود قانون در داخل خودش تغییر می کند، بدون اون که نیازی به نسخ وجود داشته باشه، و در واقع خودش رو عوض می کند، خودش رو تغییر می دهد. برای این مطلب روی چند مطلب تکیه کردیم که تکرار نمی کنیم، چون میخوایم بحثی که آقای مهندس کثیرایی طرح کردن و بعدم نوشتن و نوشتشون رو فرستادن و خودشون نیامدن امروز، بحث ایشان رو میخوایم طرح بکنیم، ناچار اشاره‌ای میکنیم به سخن گذشته.
یکی از جهات عرض کردیم این است که اسلام خودش روی عقل در اساس قانون گذاری تکیه کرده است، یعنی عقل را به عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدع برای قانون و رسمیت شناخته است. و لحاظه شما میبینید که فقهای ما این مطلب را به طور قطع قبول کردن، یعنی مسئله ایست که مورد اجماع و اتفاق وقتی که میگویند که مبادع احکام، مبادع استنباط چیست، میگن چهار چیز: کتاب یعنی قرآن، سنت یعنی قول و عمل پیغمبر و یا ائمه اطهار که اون هم کشف میکند باز از سنت پیغمبر، و دیگر اجماع، یعنی در جایی که اگر ما از کتاب و سنت چیزی نبود و ما به دلیل اجماع باز کشف میکنیم. و چهارم عقل خود هم. و این خیلی عجیب به نظر می رسد که در یک دیدی عقل را در مبادع استنباط در ردیف کتاب آسمانی قرار بدن، بگیم چهار چیزی که شما عقل. این اولا متضمن این است که معتقد به تضادی میان عقل و کتاب آسمانی و سنت نیست، و اگر معتقد به این تضاد بود محال بود که اون رو بیاره در عرض این قرار بده، بلکه اونجوری رفتار میکرد که در بعضی ادیان دیگر هست که میگن آقا دین فوق عقل است و عقل حق مداخله در مسائل دینی را ندارد. این رو به این جهت میگویم برای این که تضاد میان عقل و میان اونچه که خود دارند احساس میکنن، ناچار میگن که عقل حق مداخله ندارد. همین مسئله، یعنی این که عقل را به عنوان یک مبدع برای استنباط فقه اسلامی میشناسد، یه چیزیست که راه را باز کرده است. چجور راه را باز میکنه؟ ریشش این است که میگویند که احکام اسلامی به تعبیری که در جلسه پیش عرض کردیم احکامی است که زمینی، یعنی مربوط به مصالح بشریت است. تعبیر فقها این است که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی، یعنی واجبه ها تابع یک مصلحته های ملزم است برای بشر و حرامه ها تابع یک مقصده ملزم است. یعنی اگر چیزی را اسلام گفته است واجب است، به دلیل این بوده است که یک مصلحت ملزمه ای در کار بوده گفته ان واجب، و اگر هم چیزی را گفته از حرام است، به دلیل یک مقصده بسیار مهمی هست که گفته است. فقها ها میگن اون مصلحت ها و مقصده ها به منزله علت های احکام هست، اینا رو میگن علل احکام هست. حالا اگر در یک جایی ما بدون اون که در قرآن یا سنت چیزی داشته باشیم، اگر به حکم عقل مصلحتی را کشف بکنیم یا مقصده ای را کشف بکنیم، به حکم اون آشنایی که با روح اسلام داریم
که اگر مصلحت مهمی باشد اسلام از او صرف نظر نمی کند و اگر مقصده مهمی باشد اسلام اجازه نمی دهد، اینجا فورا به حکم عقل کشف حکم شرع می کنیم. می کنیم آقا اسلام که یه دین است که به ما اعلام کرده ما از مصلحت‌های مهم نمیگذریم، از مقصدهای مهم هم نمیگذریم. امروز عقل ما، عقل البته خب علم هم عقل است دیگه، یعنی این علم که کشف میکنه، هرچه علم کشف بکنه خب برای عقل انسان روشن میشه. عقل اینجا کشف کرده مصلحت را، پس لزومی نداره که در قرآن و سنت دلیلی داشته باشید. حتما شما باید اینجا حتما بدید برد عقل کشف کرده این مقصده را، حتما باید حتما بدید برد این هم. پس چون احکام تابع مصالح و مفاسد نفس العملیه هست و این مصالح و مفاسد هم غالبا در دسترس ادراک عقل بشر هست، پس عقل بشر هم میتواند خودش کشف بکنه قانون اسلام را. بعد اگه بگی خب آقا اگه اسلام هم چی چیزی میخواد خودش میگفت، میگی چی میدونی شاید گفته به ما نرسیده و لزومی ندارد گفته باشد. وقتی که همین قدر ما گفته عقل خودش یه حجت هست، خداوند دو حجت دارد، حجت ظاهری و حجت باطنی. حجت ظاهری پیغمبران هم که اونها عقل خارجی هستند و حجت باطنی عقل است که اون پیغمبر درونی، همین دیگه برای ما کافی، این همون است که ارسال کنید. به دنبال این مطلب یه چیز دیگری پیدا می شود که این را فقها طرح کردند. شما اینجا برای عقل اینقدر شخصیت و استقلال قائل شدید، حالا اگر یک جایی کتاب و سنت به طور صریح و قاطع یه دستوری رضا و عقل به طور صریح و قاطع ضد اونا آمد گفت، چه کار میکنه این دار؟ جواب میدن که این فقط اگر است. شما نشون میدید کجا چنین چیزی هست؟ بله، یک وقت هست که کتاب سنت ظاهر قرآن، نه نفس قاطع قرآن، ظاهر سنت نه نفس قاطع سنت، یه مطلبی رو میگه و عقل به طور قاطع بر ضدش میگه. میگه خیلی خوب، ظاهر قرآن غیر از نفس قرآنه، خود حکم عقل دلیل بر این است که اون ظاهر مقصودی، ما در از ظاهر قرآن و از ظاهر سنت به حکم دلیل قاطع عقل دارید. این تعارض قرآن و عقل نیست. گاهی اوقات نص قرآن یا نص سنت هست به یک دلیل ظنی عقلی، یه تخمین عقلی، یه حدس عقلی، شما او را معارض قرار میدید. میگن تخمین ها و زن و گمان ها نه، اونجایی که حکم عقل به مرحله قطعی رسیده باشد. اما این که شما بگید که یک جای ما پیدا بکنیم که قرآن یا سنت به طور قاطع قاطع که هیچ گونه تأویل پذیر هم نیست بوده و عقل هم به طور قاطع قاطع بر ضدش میگویم، این فقط یه اگر است که وقوع نداره. شما بیاید مثال شما رو تون بیشید. این مسئله هم به همین شکلی که عرض می کنم در کتب فقها ها مطرح شده هست و می خواهم عرض بکنم که تا این حد و تا اینجا فقها ها پیشروی کرده اند و جلو رفته اند در باز. بنابراین پس اگر در جایی مقتضیات زمان عوض شد، تغییر کرد به طوری که برای علم و عقل 100% ثابت شد که مصلحت، اینجور
تغییر کرده، مصلحت تغییر کرده.
روشن شد که مصلحت تغییر کرده.
میگن معنیش اینه که زیر بنای حکم تغییر کرده. وقتی زیر بنای حکم تغییر کرده، خود اسلام اجازه میدهد. خود اسلام اجازه میدهد.
باز ما نداریم چیزی در اسلام که گفته باشد که یه چیزی روبنا برای عبد هست و زیربنا هم برای عبد هست
و عبد بگوید نه اینجا زیربنا تغییر کرد.
اگر دارید شما بید مثالش ذکر کنید ببینید چه مشکلی هست و مشکل شما حل بکنید.
پس این مسئله که عبد به عنوان یک عاملی که مناطات احکام را البته نمیگه در همه جا کشف میکنه، ولی مواردی هم هست که کشف میکنه که عقل در مواردی به ملاکات احکام پی میبرد و علل احکام را کشف میکند و اون علل گاهی تغییر پیدا میکنند، اینجا به این منشأ تشریع و به این مبدأ تشریع اجازه داده می شود که کار خودش انجام بدهد. یعنی در واقع کار جدایی نکرده، کشف می کند که روح اسلام رو کشف می کند، چیز دیگری نیست. این هم که گفتم کل ما حکم به العقل که بازم یک قاعده قدیمی است دیگه، مال امروز که نیست دیگه، امروز این مسئله مطرح شده، قدیم مطرح کردن این را. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، منظورشون همین واقعا اگر به طور قاطع در جایی ملاکی کشف بشود شرعم هماهنگی دارد. یعنی از اینجا باید کشف بکنید که شرعم همین. از اون طرف هم گفتن کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، مقصودشون اینه. یعنی اگر جایی شرع به طور قاطع حکمی کرد از باب این که می دانیم که در اسلام به طور گزاف سخنی گفته نمی شود، ما به طور عقل به طور اجمال می گوید اینجا یک ملاکی وجود داره. حالا اگر من هنوز تشخیصم ندادم ولی وجود داره. بی منطق نیست. همینقدر که شرع چیزی گفت بعد از آشنایی عقل به این که اسلام بدون ملاک و بدون مرمنات و بدون منطق حرف نمی زند، یعنی عقل هم اجمالا می که اینجا یه منطقی وجود داره. حالا اگر من هنوز کشف نکردم باید روش تأمل کنم و دقت. این البته یکی از اون چیزهایی است که کار یک فقیه را با مقتضیات متغیر، البته ما مقتضیات متغیر که بعد نمونه رو جداگانه درک میکنیم، یعنی با اونجا که مصالح بشریت تغییر میکند ایجاب میکند یه چیزی را، دست فقیه را باز میکنیم. توجه کرده؟ خوب عرض کنم که اینجا در این نوشته ای که آقای مهندس کتیرایی فرستادن چند مطلب گفتم که من در اطراف این مطالب توضیحاتی بودم و دوستاشم خود ایشان هم میدید. یه مطلبی به طور مقدمه گفتن که خب این را ناقص گفتن و ما خودمون ندار صورت کاملتری در همون نوشته های جزبه های اسلام و مقتضیات زمان طرح کردیم. با اون این است که ایشان میگن که انسان، رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان به شدت در حال تغییر است و اگر قوانین بخواهد بین مردم حاکم باشد یا باید متغیر بوده و یا اقلا قابلیت انعطاف و تطابق با محیط و زمان داشته باشد. ببینید آقا، قوانین اسلامی مجموعاً از این حیث اگر تقسیم بکنیم 4 دسته است. پاره ای از قوانین مربوط به رابطه انسان با خدا اسمش عبادت. رابطه انسان با خدا شاید ثابت‌ترین روابط باشه، یعنی تغییرات زمان و مقتضیات متحول زمان در هر ناحیه تأثیر داشته باشه، در این ناحیه یا تأثیر نداره یا خیلی کم در شکلش تأثیر داره، که رابطه‌ای که انسان با خدای خودش باید داشته باشه این رابطه یکسان، یعنی اینجور نیست که رابطه‌ای که مردم هزار سال پیش با خدا می‌باید داشته باشن، مثلا باید اخلاص داشته باشن، خار و ما عمرو الا لیعبدالله مخلصین له الدین، فقط خدا را پرستش کنن، غیر او را پرستش نکنن. آیا مثلا در اصل اصل و شطر و خلاق این حکم صحیح بود که بشر تنها خدا پرست باشد و به هیچ وجه مشرک نباشد و در خدا پرستی خودش اخلاص داشته باشد؟ اما دیگه در اصل هواپیما نه، این دیگه تغییر میکنه، یه خودی این باید دستی توش باید بود و کارهایی هم که ما به عنوان عبادت انجام میدیم، شکل عبادت ببینید که شکل عبادت خب خود به خود عوض هم میشه، خود اسلام هم در شکلها چقدر تغییر قائل شده. یه نماز میگه در مسافرت یه جور و در حضر مثلا جور دیگر، یا روزه که انسان مثلا میگیرد برای تعبیر قرآن لعلکم تتقون، برای اینکه تقوا درش نیرو بگیرد، قوت بگیرد و امثالی. یک دسته از دستورهای اسلام مربوط در رابطه انسان با خدا که اسمش عبادت، دسته دوم دستورهایی است که مربوط در رابطه انسان با خودش که اسمش اصطلاحا اخلاق میشه، این که انسان خودش برای خودش چگونه باید باشد. اخلاق شخصی و فردی انسان چگونه، انسان خودش را که میخواهد بسازد خودش را چگونه باید بسازد، و به عبارت دیگر غرایزش را که میخواهد تنظیم بکنه چگونه باید تنظیم بکنه. مثلا آیا خوب است انسان بر هوای نفس خودش مسلط باشد، بر نفس خودش مسلط باشد یا نه؟ اون چی که قرآن بوده تزکیه نفس می نامد، قد افلح من زکاها فقد خواب من دسا، این هم یک نوع. نوع دوم مربوط به ارتباط انسان با طبیعت، یعنی ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا بلکه با خلق خدا، اون غیر انسانهای دیگر باز، رابطه انسان با زمین، رابطه انسان با گیاها، رابطه انسان با حیوانات، اینکه چگونه باید باشه، بر چه اساسی باید باشه. قسم چهارم که اون که از همه مهمتر است، از این نظر بیشتر به اصطلاح مورد توجه است و بیشتر در خوش تغییر و تحول است، رابطه انسان با انسان است، یعنی قوانینی که مربوط است به روابط انسان ها با یک دیگر. اونی که خیلی تغییر میکنه چون جامعه متغییر و متحول است، این است که میگن رابطه انسان با انسان متغیره، پس قوانین هم باید متغیر. این شکل نداره همین جوره، و ما هم که قبول داریم اجمالاً به این که قانونی، قوانینی که مربوط به روابط انسانها با انسانها باید قابلیت انعطاف داشته باشه، ولی نبی این سادگی هم که ذکر کردن که چون رابطه انسان با انسان متغیر قانون هم باید متغیر باشه، نه، این همچی به این کلیت درست نیست. قوانین عبارت هست از حقوق و تکالیف، یعنی بایدها، وظائف که که افراد نسبت به یک دیگر دارند، اون تغییراتی که انسان‌ها، روابط انسان‌ها با یک دیگر تغییر می‌کنند، یک سلسله تغییراتی است که مثلا یه تغییراتی است که ارتباط انسان‌ها با انسان‌ها عوض می‌شود ولی ربطی به حقوق تکانیت نداره. مثلا انسان‌ها باید با یک دیگر در تماس باشند. خب یه ربطی بود تلفن نبود، یه ربطی بود تلگراف نبود. وقتی میخواستن هر چون به یک دیگر برسانن، با چه زحمتی باید برسانن، حالا با چه سرعتی، عرض کنم که مردم از این گوشه شهر به اون گوشه شهر، از این شهر به اون شهر، بلکه از این مملکت به اون مملکت، به این سرعت با یک دیگر ارتباط پیدا میکنن. یا در گذشته یک کسی اگر مثلا از شهر خودش میخواست داره برای تحصیل به یک نجد مثلا میرفت، مجبور بود به این که 10 سالی لاحل بماند، چون اگه میخواد برگردد با اون زحمت به شهر خودش و دو مرتبه برگرده، اصلا این یه کار بسیار فوق‌العاده‌ای بود. ولی حالا ممکنه یک کسی مثلا بخواد بره نجف درست بخونه، سال 6 بار مثلا این پاس پاشه برگرده بیاد به کاری شخصی خودش هم بسید دیگه. شک نداره که ارتباطهای با انسانها خیلی تغییر کرده، ولی آیا جوری تغییر کرده که حقوق انسانها را نسبت به یک دیگر عوض میکنه و وظایف و تکالیف را عوض میکنه؟ ما این را باید بحث کنیم. ببینیم روابط انسانها با یک دیگر اونجا که جبران عوض شده به حکم پیشرفت علم و تمدن، و اون پیشرفت در ارتباط ها سبب می شود که حقوق و وظائف تغییر بکنند، او جاییست که ما در اینجا باید تردیم. چون اسلام که نیامده که راجع به مطلق ارتباطات انسان ها باید دیگر سخن بگوید، اسلام آمده حقوق و وظائف را حقوق و وظائف انسان ها را باید دیگر بیان کنند. شما بگید که اون تغییر ارتباطاتی که منشأ تغییر وظیفه و تغییر حقوق و تغییر قانون می شود چیست؟ این کلیت قبول نداره. در جلسه پیش عرض کردیم ما باید بریم دنبال مثالها و دنبال موارد. مثلا فرض کنید شما که اگر به این صورت طرح می کردن درست بود، خود مشاهده طرح کردیم یادم نیست طرح کردیم یا ایچه که دیگه صورت تعریف کنه درسته. به حکم این که روابط اجتماعی تغییر کرده است، یه سلسله حقوق خانوادگی هم طبعا تغییر میکنه، باید تغییر بکنه، وظایف باید تغییر بکنه. چطور؟ بگن مثلا در زندگی های قدیم برای والدین یه حق زیادی بر عهده فرزندان گذاشته بودن و وظایف زیادی بر عهده والدین نسبت به فرزندان و متقابلا این حقوق و وظایف در جامعه دیروز لازم بود و درست بود. یعنی برای اینکه ادامه نفس و پرورش نسل جز در محیط خانوادگی در جای دیگر امکان نبود، حکومت یا وجود نداشت یا اگر وجود داشت تکامل پیدا نکرده بود. اینجا بود که می آمدن حق تمام حقوق فرزند را به عهده پدر و مادر می گذاشتن، شیر دادن به عهده مادر، عرض کنم که نفقه دادن به عهده پدر تا سنین چیز، مثلا که باز اگر جدا شدن تا سنین چیز، تا سنین 7 سالگی مثلا اگر چیز باشه که دختر مثلا باشه در گزانت مادر، بعد باز در اختیار پدر، و بعد باز چه حقوق زیادی پدر و مادر به عهده فرزندان پیدا می کنن. نفقه اینا اگه پیر شدن باید که وقتی اگه نداشته باشن این فرزندان واجب النفقه فرزندان هستن،
اینها باید که اونها را اداره کنند. میگه آقا این در زندگی های قدیم درست بودیم مثلا، ولی امروز که زندگی تکامل پیدا کرده، این حقوق و وظایف از محیط خانوادگی منتقل می شود به اجتماع بزرگ. دولت جانشین پدر و مادر می شود و بهتر از پدر و مادر هم انجام می ده. حالا هر مسئله به عرض می کنید. در قدیم که می گفتم پدر و مادر حتما باید این فرزند را بزرگ کنند تا وقتی که به حد تزویج می رسد و به حد بلوغ می رسد، چون غیر از پدر و مادر مقام دیگری نبود. ولی حالا با بست توسعه ای که حکومت ها کارهای حکومتی پیدا کرده، پدر و مادر اگر لازم باشه پدر و مادری باشن و تشکیل و خانواده تشکیل بشه، میدونید یه فرضیه دیگه مثلا حق اساسا تشکیل خانواده لازم نیست. حالا اگر هم لازم باشه که زن شوهری وجود داشته باشن و فرزندان اختصاصی وجود داشته باشه، همینقدر که بچه متولد شد در اختیار مؤسسات عمومی بیزن، وقتشون رو تلف نکنن به بچه بزرگ کردن، بزن بچه رو دولت بزرگ کن. وقتی که دولت بزرگ شد، تمام حقوقی که والدین داره به عهده اون حقوق میشه مال دولت. اون وقت قانون باید دیگه که همون حرفی که میگفت که اطاعت والدین واجب است و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا ولا تقل لهما اف، همه اینجا باید به مربی امروزش گفته بشه در مقابل دولت. دولت بگردن تا حق دارد، در مقابل دولت اوف نباید بگویی، واجب از اطاعت او، همون جوری که در اصلا گذاشته میگفتن اطاعت والدی. وقتی هم که بزرگ شد هیچ وظیفه نسبت به اون والدینش ندارد که بخواد نفقه اونها رو بده. بازم اگر کسی وظیفه داشته باشه دولت که این وظیفه. پس اگر یه همچین مثالهایی بیارن، یه همچین مثالهایی اگر ذکر کنن، جای بحث هست ما بگیم که آیا واقعا اینطوره؟ یعنی آیا بعد از اون که اجتماع تکامل پیدا کرد این کار صحیح و درستی است که بچه ها از محیط والدین، از محیط خانواده خارج بشن و در اختیار دولت گذاشته بشن، یا این که نه از این کار کار غلطی است؟ کما اینکه ما الان معتقد هستیم که کار غلطی، یعنی زندگی خانوادگی که یک زندگی طبیعی هست و پرورش فرزند در دامن والدین، این اصلی است که باید برای همیشه باقی بمونه، یعنی مصلحت بشریت ایجاد می‌کنه که اگر ما برسیم در ما ثابت بشود به حکم عقل و به حکم علم، صد در صد ثابت بشود که مصلحت بشریت ایجاد میکنه که فعلا اینجور نباشد، هیچ مانعی هم نداره که همون حرفای دیگه ما با اون حقوق والدین فعلا دیگه اون قدرها نیست کم کرده. اسلام هم که گفته در اون شرایط گفته، شرایط تغییر کرده، مانعی هم نداره. ولی بحث در این است که خودی این چطور، ما خودی این را از اساس باید مطالعه کنیم که آیا حرف درسته چه حرف نادرست. بنابراین پس این یه بحثی که آقای مهندس تعریف کردن بحث خوبی، ولی یه خودی باید بحث داد که قوانین اسلام چهار دسته است. یه دسته مربوط به روابط انسان با خدا، دسته دیگر روابط انسان با خود، دسته سوم روابط انسان با طبیعت، چهارم روابط انسان با انسان. وقتی یکی یکی باید همینجور علل امیان اگه ما چون دنیا متغیر همه چیز تغییر میکنه، باید ببینیم که چه تغییرات جبری و لازم و ضروری در جهان به وجود آمده ایجاد میکنه که ما در ارتباطمون با خدا باید تجدید نظر بکنیم، در ارتباطمون با خودمون باید تجدید نظر بکنیم، در ارتباطمون با طبیعت یا با انسان ها باید تجدید نظر بکنیم. به این کلیت ها قبول نداریم. و روز اول هم گفتیم ما باید بریم دنبال موارد و مصادیق و جزئیات، و آقایان هم موارد جزئیات رو بگیریم. مسئله دومی که ایشان ذکر کردن اینه، نوشتن که
اونی که ما در جلسه پیش شرح کردیم که فقها گفتن جعل احکام، وضع احکام اسلامی از نوع قضایای حقیقیه منطقه است، نه از نوع قضایای خارجیه، که خلاصه اینه که اسلام روی افراد نمیبرد، به افراد کار نداره، روی حیثیات و عناوین کلی حکم میبره. و این یک نوع قابلیت انعطافی ایجاد میکنه. ما درباره این باید مفصل‌تر بحث کنیم. ایشان یه مسئله طرح کردن که این مسئله خیلی لازمه که روش فکر کنیم، یعنی بیشتر باید بحث کنیم و ما خودمونم قبلا روی قضیه خیلی بحث کردیم. بول این است یه مطلبی را که امروز به این صورت زیاد طرح میکنن، من این عبارت ایشان را میخونم، میگن که اون که مورد گفتگو و تردید است مفاهیم کلمات و در نتیجه مفاهیم قضایا. میگن شکل قضایا تغییر نمی کنه ولی مفهوم قضایا تغییر میده. حالا مثال بگم که به تناسب زمان در حرکت و تحول است، مفاهیم در تغییر و تحول است و در نتیجه شکل قضایا را نیز ثابت و لایتغیر حفظ نمی کنه. وقتی که مفهوم قضایا فرق کرد، شکل قضیه به تبع مفهوم تغییر می کنه. مثلا فیلمثل دزدی و تجاوز به مال غیر در هر حال نکوهیده و محکوم است. این شکل قضیه دزدی نباید بشود، دیگه این تغییر نمی کنه، هیچ وقت در یک جایی نخواهد، شکل قضیه عوض نمی شود، یه زمانی نخواهد آمد بگن نخیر دزدی خوب است. ولی با این که شکل تغییر نمی کنه، خود مفهوم تغییر می کنه، یعنی این که چی دزدی هست تغییر می کنه. پس دو جور تغییره. یه وقت ما میگیم آقا اسلام می گوید دزدی منحوم، دست دزد رو باید برید، دزدی محکوم است، هیچ وقت نخواهد آمد زمانی که بگن نه دزدی خوب است. ولی یه چیز تغییر می کنه، دزدی چیست تغییر می کنه. در یک زمان این که چی دزدی است یه معنی می دهد و در زمان دیگر این که دزدی چیست معنی دیگری می دهد. اما دزدی چیست با پیشرفت زمان و تکامل انسان و بر حسب استنباطی که فرهنگ‌های مولود رژیم‌های سیاسی و اقتصادی مختلف از آن می‌کنند مختلف است. یکی از بزرگان مکتب اقتصادی متمایل به چپ و مرام اشتراکی می‌گوید مالکیت یعنی دزدی، در حالی که در مکتب سرمایه‌داری دزدی فرع بر شناختن اصل مالکیت است و بعد از قبول اون میتواند مفهوم پیدا کند. خب این خودش مسئله است دیگه، شکل قضایا تغییر نمی کنه ولی مفهوم ها به اصطلاح موضوع محمول، موضوع محمول قضایا، مفهوم موضوع قضایا و مفهوم محمول قضایا تغییر. مثالم به دوزی زیده سرم، آیا این هم حرف درستی؟ به نظر ما این حرف یه تعبیره، چون دیگران این حرف رو گفتن، خیلی هم گفتن این را، این یک حرف شاعرانه است. چون در زمان ما جز چیزایی که خیلی مدرد مسئله تغییر و تحوله و هر چرا که وقتی ما بگیم این متغیر و متحول است، این که یه حرف نوعی گفتیم، از جمله این که بگیم مفهوم قضایا تغییر بکن. در اصول فلسفه در یه جای ما بحث کردیم سر حرفی که این طرفداران منطق دیالکتیک میگن حقیقت متغیر، نه چون دو مسئله است، یکی این که واقعیت متغیره یعنی دنیای خارجی، یکی این که حقیقت متغیره،
حقیقت، حقیقت متغیره.
یعنی قضایای منطقی که راست و درست هست همونها تغییر میکنه. تغییر
این از اون حرفایی است که ما هنوز نتونستیم بفهمیم که حقیقت چگونه متغیر است. واقعیت متغیر است، اما حقیقت چگونه میتوانه متغیر باشد؟ یعنی یه قضیهی که ما بیان میکنیم که اون قضیه راست هست، این قضیه راست در طول زمان خودش تغییر بکنه. ما اینجور میگیم که حقایق، اگر حقایقن برای همیشه راستن و اگر حقایق نیستن برای همیشه دروغن. بله، ممکنه بشر یه چیزی را یه روزی حقیقت بدارد، ولی بعد بفهمه حقیقت. مثلا در گذشته خیال میکرد، بشر خیال میکرد که پیدایش شبانه روز از گردش خورشید به دور زمین است، این را حقیقت میدانه. بعد فهمید اشتباه شده. حالا این معنیش نیست که حقیقت متغیر است. حقیقت متغیر نه، صحبت متغیر نیست. متغیر یک اصل ثابت هست و تغییر کرده. اونی که در گذشته می گفتن در حقیقت نبود، اشتباهی بود. نه اینکه در اون روز او حقیقت بود، امروز این حقیقت هست. حقیقت متغیر معنیش اینه که در گذشته او حقیقت بود، امروز این حقیقت هست و همین حقیقت خودش تغییر کرده. نه، در گذشته او حقیقت نبود، در گذشته باطل بود. حالا آمدیم ما در این مثال مفهوم دزدی آیا واقعا فرق میکنه یا استنباطها فرق میکنه؟ استنباطها که فرق میکنه معناش نیست که همه استنباطها درسته، ولی یک درست متغیری. نه، استنباطها ممکنه ده استنباط را به یه مفهوم داشته باشیم، یکیش درسته، نقطه دیگرش غلط هست، همیشه غلط بوده و همیشه غلط خواهد بود، یکیش فقط درسته. ممکنه ما یه چیزی را دزدی در یک زمان، ما یه چیزی را دزدی بدانیم و در زمان دیگر دزدی ندانیم، ولی یا اون که در اون زمان دزدی میدانیم درسته، امروز که دزدی نمیدانیم غلط هست، یا اون زمان که دزدی نمیدانستیم غلط بود، این زمان که دزدی میدانیم غلط هست، درست هست. نه این که هر دوتا درست هست، ولی این حقیقت که تغییر کرده. دزدی در گذشته اون بود، امروز این شده. دزدی مفهومش یک چیز، دزدی یعنی تجاوز، یعنی ربودن حق غیر، ربودن حق غیر، ربودن حق غیر. یه اصل چیز را تغییر نمی کنی، ولی یه وقتی ممکنه ما این چیز را حق غیر بدونی و یه روز دیگه حق غیر ندونی. خب اون روز ممکنه اون حق غیر غلط به استنباط کرده بودید، امروز درست باشه یا برعکس باشه. یا اگر گاهی وقتا خود حق تغییر میکنه، یعنی به این معنا که خود منشأ دزدی تغییر میکنه. خب بکنه باز دزدی عوض نشده، اون محتوا عوض نشده، مدمردر عوض نشده. نمیدونم این مطلب را حالا توانستم خوب بیان کنم یا نه، حالا بازم یه خود بیشتر توضیح میدم براتون. ببینید آقا، ایشان میگن که یکی از طرفداران مکتب چپروها گفته که مالکیت دزدی. من میگم از چیزی که هیچ وقت نمیتونه مفهوم داشته باشه همین هست. ممکنه مالکیت غلط باشه اما نمیتونه مالکیت دزدی باشه، چون دزدی یعنی ربودن حق غیر، فرق بر مالکیته. ممکنه دیگه مثل مالکیت چرند است، مالکیت ظلم است، اصلا مالکیت بی اساسه یا منشأ ظلم است. میخواید بگید مالکیت دروغ است، ولی نمیتونید بگید مالکیت دزدی، چون خود دزدی مفهومش تعریفش یعنی سلب حقی که اون حق تعلق داره به غیر، یعنی غیر مالک اونه. اگر مالکیت اساسا در هیچ موردی معنی نداشته باشه، نه فردی و نه اشتراکی و اساسا هیچ کس مالک هیچ چیزی نباشه، قطعا دزدی معنی نداره. دزدی معنی نداره. بنابراین پس اینجور نیست که مفاهیم قضایا تغییر میکند، تغییر میکند، یعنی در یک روزی یه چیز دزدی و در روز دیگر اون چیز دزدی نیست و چیز دیگری دزدی. حالا چیزی هم تغییر بکنه، آمدیم ما تغییر بکنیم، تغییر بکنیم. این بهترین دلیل بر این است که قانون اسلام عوض نمیشه. خب اسلام گفته آقا دزدی نباید بشه، شما میگید در فلان روز او دزدی بود، امروز این دزدیه. خب اونی که ما میگیم که اسلام وضع احکامش به نحو قضایای حقیقیت همینجا نتیجه میده. اسلام میگویم ربودن حق غیر نباید بشود. بعد شما میگید آقا در 1000 سال پیش فلان چیز ربودن حق غیر بود، ولی امروز او تغییر کرده، او دیگه ربودن حق غیر نیست، چیزی دیگر ربودن حق غیر. خیلی خوب، خیلی خوب. پس موضوع حکم اسلام تغییر کرده، نه خود حکم اسلام. یه همونیست که ما میگیم، همونیست که ما میگیم. اگر هم اینجور چیزی باشد تأیید میکند نظر ما را، نه تأیید اشکالی برای ما به وجود نمیآورد. میگم به این که مکتبهای مختلف با فرهنگهای مختلف استنباطشون از دزدی مختلف هست. باز اگه مقصود این است که دزدی مفهومهای مختلفی دارد و در هر ملتی دزدی در اونجا یه مفهوم دارد، یعنی یه مفهوم نسبی، و در ملت دیگر و قوم دیگر مفهوم دیگر دارد، پس دزدی یک مفهومی منهای رژیمهای اجتماعی خودش مفهوم مستقل ندارد. اگر مقصود اینه، ما یه حرف قبول نداریم که در سرمایه داری دزدی یه چیز است و در کشورهای غیر سرمایه داری دزدی چیزی دیگر، یعنی واقعیت دزدی در اونجا یه چیز است، در اونجا چیزی دیگر. نه، این دو استنباط، از این دو استنباط یکیش درسته یکیش غلط. یا اون استنباط درست است و این استنباط غلط، یا این استنباط درست است و اون استنباط غلط. نه اینکه چون دو تا استنباط فرق میکند پس برای اونها اون دزدی، برای اینها این دزدی. اینجور نیست. واقعیت مطلب این است. یا اون حرف درست است که ارزش 100% مورود کار است و غیر از کار هیچ چیز دیگر ایجاد ارزش نمی کند و سودی که سرمایه دار می برد این سود 100% یعنی این سودی که می برد در واقع محصول کار کارگر رو می برد و معادل او که باید بهش بدهد نمی دهد، کمتر بهش می دهد. یا این حرف درسته؟ خب اگه این درسته پس سرمایه داری واقعا دزدی به هر شکلی بخواد بشه دزدی. حالا اون استنباط چرچه باشه، استنباط غلطه، نه این که برای اونا دزدی نیست، برای اینا دزدیه، از اون غلطه غلطه. و اگر این حرف 100% درست نیست که ارزش را فقط و فقط کار ایجاد می کند و غیر از کار هیچ چیزی دیگری ارزش را ایجاد نمی کند، اگر این حرف غلطه، پس اینی که اینا گفتن سرمایه داری جزی حرفی اینا غلطه. سرمایه داری لاغت یک نوعی از سرمایه داری، البته نه هر سرمایه داری، نوعی از سرمایه داری ممکنه که دزدی نباشد. پس به این معنا ما نمیتونیم حرف را قبول بکنیم که استنباطهای ملت ها مختلف است. چون استنباطهای ملت ها مختلف است پس دزدی در میان ملت ها مختلف است. دزدی واقعیتش مختلف نیست، یکیش درسته یکی دیگرش درسته. مثال دیگری ذکر کردم، میگم که باز به همین جهت که مفاهیم و قضایا تغییر میکنه، حقیقت در واقع تغییر میکنه، حقیقت نسبی هم در طول زمان فرق میکنه هم در میان ملت ها فرق میکنه. میگم مثلا به طور شکل قضیه به طور کلی درست است، قصد مال و تجاوز به حق دیگران در هر زمان محکوم است، ولی در یک زمان، داستان زمانی که منصوب به زمان انوشیروان است تعریف میکنم، که در یک زمان خراب کردن، خراب نکردن خانه گلی و زشت گیوزنی در مجاورت قصد سلطنتی عدالت چشمگیر و خوندنی شود. و با حال اون که در حالی که امروز تخریب چنین خانه های زشت و ناموزونی در مسیر یک عمران و یا زیبایی شهر قصد مال و تجاوز به غیر تلقی نشده و با وضع مقررات ساده و شرایط خاصی مجاز شمرده می شود و بالعکس خود قصد سلطنتی و وجودشون دستگاه و تشکیلاتی با اون اختلاف الان قوچی شناخته می شود. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید بگید در اون زمان اون کار درست بود و در و غیر اون غلط بود، واقعا اینجور بود و در زمان ما این کار درسته و اون غلط، یا نه از این دوتا یکیش درست؟ اگر هم در اون زمان اینجور استنباط کردن اشتباه کرده بود، این مسئله آقا حق فرد و حق اجتماع. یه وقت یک کسی میخواد خانه گلی یک پیر زن را خراب بکنه برای این که بر شکوه باغ خودش افسوده بشه، در اون زمان هم کار غلطی دیده، در این زمان هم کار غلطی. دلیل نداره که فرض کنید شما که بنده رو هم مثلا باغ وسیع خودم رو میخوام توسعه بدم، به خاطر باغ من خانه گلی پیرزن خراب بشه. در اون زمان هم خراب کردن اون ظلم بوده، در این زمان هم ظلم. ولی یه وقت مصلحت، مصلحت جمع است، مصلحت اجتماع است. فرض کنید خیابانی میخوان بکشن که مصلحت شهر ایجاب میکنه همچه خیابانی باید باشه. اگر نباشه تمام مردم در زحمت هستن. امر دایر از قید این که مالکیت یک زن، یک پیر زن یا پیر مرد هم که بخواد باشه، حق مالکیت اون محترم شمرده بشه یا مصلحت عموم. این معنی که خانش رو خراب بکنن پولش رو بهش بدن برگیری دیگه. خب اینجا میگه مصلحت عموم هست. هیچ ربطی داره که مفهوم قضایا تغییر میکنه؟ هرگز تغییر نمیکنه. در در یک شکلش در اون زمان هم غلط بوده، در یک شکلش در این زمان هم درسته. اینجور نیست که محتوای قضایا فرق میکنه، در اون زمان جوری بوده این زمان جوری دیگری بوده. یا مثال دیگری ذکر میکنم، داستان امیر کبیر که معروف است. ایشان من نادرشان صاحب زمان امیر کبیره که نوشتن در شاه نامه امیر کبیر. خب امیر کبیر خیلی خوبی ها داشته، ولی خب در عین حال معروف هم هست که خیلی آدم سیاه قلبی هم بوده. وقتی توی خیابان های تهران رد میشد، یه وقتی دیگه آلو فروش با یه سرباز با هم دیگر کلنجار بیرن، آمد جلو چیه؟ آلو فروش گفت که این سرباز از من یه مقدار آلو مثلا خورده که پولشو بده، آلو خورده پولشو نیست. بدون این که استنتاقی بکنه، عرض کنن که محاکمهی بکنه، ببینه این شاهدی دارد شاهدی ندارد، یا به فرض اینم که ثابت شد شاهد دارم، مجازاتش چیه؟ تا این حرف این گفت خود شجر این سرباز را پاره کنه ببینیم آلوها که شکمش هست یا نه، شکمش پاره کنه. ایشان میگن در یه زمانی این کار عدالت بود، ولی امروز این کار رشیده، در همون زمان این کار رشیده نیدی در جمعه هر بیچه. من این چه استنباطی این چی گفته در اون زمان؟ مثلا واقعا مردم اون زمان همون پدران ما در اون زمان این کار را عدالت میدن؟ گفتن واقعا چقدر به عدالت رفتار کرده اون زمان. پس بنابراین که در اون زمان این کار عدالت میدونستن، پس باید تمام مردم دوره قاجار قوانین اسلام را که میگوید اگر کسی مدعی شد، مدعی تا شاهد نیاورده حرف ثابت نمیشود، باید شاهد بیاورد و منکر مثلا باید قسم بخورد، بعد به چجور قضیه حل میشود؟ به طرزی هم که ثابت شد و وقت باید ببینیم که این دزدی که کرده مال غیر را خورده چقدر هست. اگر به شکل دزدی باشه مثلا به هدیه نصاب و معین که برای سر دستشو ببرن، اگر نه دستشو نبرن تا کمه اینا رو اون زمان ظالمانه میانستن. میگفتن نه، حکم عدالت و حکم علی کبیره، تمام اونایی که اسلام گفتن ظالمان اینا نیست. کار علی کبیر یک کار وحشیانهی بوده، در اون زمان هم ظلم بوده، وحشیگری بوده، در زمان هم ظلم و وحشیگری. مفهوم قضایا تغییر میکنه؟ هرگز مفهوم قضایا تغییر نمیکنه. در اونجا که حتی استنباط هم تغییر نکرده، عمل یه فردی بوده، اگرم کسی تحسینش میکرده به اعتبار یک نفر به اصطلاح سیاست مدار، و سیاست مدار به معنای این که کسی که بهتر از دیگران خودش را تحمیل میکند و زهر چشم از مردم میگیرد، نگوه تا که اعتبار یه مرد عادل. مطلب دیگری ذکر کردن و اون مطلب این است که میگن که این که گفته شد قوانین اسلام به ذهن عبارت ایشان رو کنن که تبیرشان همون جور گفتن. روزی دستور نادرشاه افشار در مورد سربازی که ماست یک زن نگوستیشون میزن ماست یک زن نگوستایی را خورده و پولش را نپرداخته بود و زن شکایت نزد نادر برده بود و نادر فرمان داد شکم سرباز را پاره کنند اگر فرد ماست بود که هیچ به سزای خیش تصیر است، اگر ماست در اون نبوده و تیر زن دور گفته بود مثلا سر تیر زن را از تن جدا کنند. این فرمان یک شاهکار عدالت و رسیدگی به تظلمات رعایا محسوب است. اما امروز این اعمال را وحشیانه میداد. نه، در اون زمان خودش هم این کار وحشیانه بود. مثال دیگر این که گفته شد قوانین اسلام قوانین آسمانی ولی بیگانه از شرایط و محیط زندگی وضع نشده است، بلکه بر اساس احتیاجات مقتضیات و تناسب مصالح و مفاسد همین زندگی روزمره مردم و موافق با عقل و منطق تنظیم شده است و نمیتواند بی ارتباط به صلاح و فساد حیات مردم و جامعه باشد. این مطلب در مورد احکام منصوص العله اگر درست باشد، درباره احکام مستنبط العله درست نیست. زیرا احکام مستنبط العله علت اصلی وضعش به درستی روشن و قابل اطمینان نیست و به فقیه حق و اجازه نمیدهد
که با استنباط خود اون را به تناسب زمان تغییر دهد. سلمتر شور به هر مسکری حرام است، اما اکل هر گوشت و خوکی بدون ذکر علت آن ممنوع اعلام شده است. و اگر طبیعی بخواهد با استنباط شخصی خودش در میزان و شرایط و خصوصیات و حرمت آن به تناسب زمان دخالت کند، راه خطا رفته است. تقسیمی کردن میگن احکام بعضی منصوص العلت بعضی مستنبط العلت. البته همه احکام اینجوری است، احکامی که علتش رو میگن کشف بکنیم، بعضی منصوص العلت یعنی علتش را و فلسفهش را خود اسلام ذکر کرد، و بعضی مستنبط العلت اسلام ذکر نکرد. ما اینجور استنباط میکنیم که دلیلش این باید باشه. گفتم خب در جایی که احکام بود دستوری منصوص العلت، خب فقها هم از اون علت پیروی میکنن، ولی در جایی که مستنبط العلت، فقها چون اطمینان ندارن که علت چیست، فقها احتیاط می‌کنند. و من بعد مثالی ذکر کردم، دو مثال، یک مثال به مسکر ذکر کردم، مسکر را آوردم، یک مثال دیگر به گوشت و خوک را. گفتن در باب شراب، چون اسلام گفته است که شراب به دلیل اسکارش حرامه، خب فقها اگر یه وقتی یه چیزی مسکر باشد، هر چی مسکر باشه میگن حرام، هر چی هم مسکر نباشه میگن حرام. اما در باب گوشت و خوک که اسلام چون دلیلش رو ذکر نکرده، در این حال اگر ما دلیلش را هم به دستم بیاره، برای اینجا ذکر نکردم، ولی در اون بحثش رو گفتم، گفتن مثلا اون میکروبی چی میگه چیزی هست تریشن اسمی برن، میگم که خب امروز کشف شده است، معلوم شده است که اون چیزی که به سلام منشأ حرمت گوشت و خوک هست، همون میکروب هست، همون هرچه هست، اون هست، همون ترشین هست. خب این روز رو از بین میبرن، ولی در این حال شما از هر طبیعی بپرسید گوشت و خوک منهای وقتی که اون اصلاح شده حلال یا حلال نیست، با جرأت نمی کنه بگه حلال. این ببینید آقا خودشون جواب خودشون دادن. باید این هست از کردیم ما فرق از میان کشف قاطع عقل و علم و میان کشف احتمالی. نه تنها از فقیه، از خود آقای مهندس کثیر رو بپرسید، بگید شما یقین دارید، صد در صد برای شما یقین شده که تنها علت و حرمت گوشت و خوک همین هست، به هیچ علتی غیر از این ندارد یا نه؟ خواهم گفت که یقین که ما نداریم، ولی خب فکر میکنیم، حرف میزنیم همین باشیم. فقیه هم مثل ما، اگر برای فقیه صد در صد محرز بشه از هر راه، محرز بشه که یگان علت منحصر حرمت همین، قطعا فتوا میده به زندگی. اگر شما میبینید که فقیه فتوا نمیده، چون او هم مثل شما، اگر ازش بپرسن میگه خب گمانم همینه که همین جور باشه، ولی یقین که نداری. چی میتونیم شاید صد سال دیگر علم آمد یک چیز دیگر رو کشف کرد؟ ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم. پس اون منشأش این است که عقل خودش در کار خودش مردد هنوز نتونسته کشف بکند که علت منحصر این است. این ما نمیتونیم بر فقهای امروز عیب بگیریم. آقا با کشفی که امروز شده شما چرا فتوا نمیدید؟ و از طرف میگید عقل خودش یک دلیل استنباطه، چرا فتوا نمیدید به علیت گوشت؟ میگه آقا ما از جناب عقل میپرسیم، جناب عقل، جناب علم، آیا تو دلیل قاطع داری که غیر از این چیزی دیگری وجود نداره و در آینده هم کشف نخواهد شد؟ یا میگید ما این فعلا کشف کردیم، نمیدونیم چرا چیزی دیگری هم باشه. بنابراین پس این دور چیزها نقضی بر بیانی که ما عرض کردیم نیست. خوب دیگه عرایی به ما
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو اتبع الحق احواءهم و فسدت السماوات و الارض و من فیهن. صحبت شد جناب آقای مطهری فرمودند که بحث میکنند در این که حقایق تغییر میکنه، حقیقت تغییر نمیکنه. بشر وقتی ایمان خودش از دست میده، اون محل اتکای ثابت و لایتغیری که بایست داشته باشه در زندگی اینو میبره، تابع هیچ چیز دیگه نمیتونه باشه. میخواد آزاد باشه، یعنی بی‌بندوبار باشه در زندگی. از این جهته که به همه چیز ایراد میگیره و میخواد حقیقت هم مطابق میل اون باشه، در حالی که خداوند میفرماید اگر حقیقت حقایق آفرینش خواسته باشه تابع امیال اشخاص باشه، اصلا آسمان و زمین فاسد شده بود و اون چی که درش هست چه بساطی میتونه پابرجا باشه؟ اونی که روی حقیقتی استوار باشه، اگر حقیقت ریشش زده بشه دیگه آسمان و زمینی موجود نیست. تمام این ایراداتی هم که مکاتب مادی یا جوانهای امروزی مطرح میکنن همش در این موضوع خلاصه میشه، چون ایمان بریده میشه، تابع احوا و امیال خودشون میشن. از این جهده ایراد میگیره بچهش که شما تو منزل دارید، بهش میگید آقا اگر خواستی فلان کارو بکنی اجازه بگیر. این یه کاری که دلش میخواد بکنه، اینقدر میاد سوال میکنه این کارو بکنم بکنم تا زله میشه طرف میگه برو بکن، اون هر کار دلت بخواد. حالا حکایت افراد بی ایمان به اجتماع امروزی ما همین موضوعه و ریشش در همین بی ایمانیه. بلا حقائق هیچ وقت تغییر نمیکنه، همونطور که آقای مطهری هم فرمودن مفاهیم کلمات تغییر نمیکنه. این ما هستیم که میخوایم مطابق میل خودمون مفاهیم کلمات هم از بین ببریم. این که بحث میشه قوانین بایست روی زمان تغییر بکنه، قوانین واسه کیه؟ واسه انسان هاست. خود خلقت انسان ها آیا تغییر میکنه که ما بعد داریم قوانین رو تغییر بدیم؟ قوانینی که اسلام معین کرده روی فطرت بشره. اگر انسانی خواسته باشه در وضع خلقتش تغییر پیدا بشه، اون انسانیه که محکوم به مرگه. اون قانون هم مثل هیکل انسان، اگر خواسته باشه اون چیزای اساسیش که روی فطرت بشر هست تغییر پیدا بکنه، مثل همون انسانیه که خواسته باشه مثل مزاجش تغییر پیدا بکنه، این انسان یا ناقص یا محکوم به مرگ. اون قانون هم یا ناقص خواهد بود یا محکوم به زوال خواهد بود، شکی درش نیست. همونطور که آقای مطهری فرمودن یکی از مبانی احکام در فقه عقل معرفی شد، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یا به عقل. اختلافی اگر پیدا میشه سر اینه که یا عقل اون عقل نیست، یعنی استنباطاتی که روی عقل نبوده روی هوا و هوس بوده، و یا اون حکم شرعی که میگن اون حکم شرعی ساخته شده و چسبونده شده است. بلا اگر حکم شرعی صحیح باشه و عقل صحیح، بین این دوتا هیچ وقت اختلاف پیدا نمیشه. انسان یه خاصیتی داره، هر چیزی که فکر به فکر خودش میرسه فکر میکنه این درسته. سعدی میگه هر کسی را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال. پیش هر کسی عقلش گمون میکنه عقل کلی. اگر اختلافی پیدا میشه اونجاییه که عقل نیست. ما فکر میکنیم روی استنباط عقل یه حکم رو صادر کردیم، در حالی که روی استنباطی بوده تحت تأثیر هوا و هوس، نه استنباط عقل. از کنم یه نکته کلی اینه، دین اسلام یه راهی رو مشخص کرده واسه بشر. ما نباید فکر بکنیم که هر مسلکی پیدا شد اون خواسته باشیم تطبیق بدیم با اسلام، که در فلون مکتب دزدی مفهومش اینه یا دست مال مفهومش اینه. اسلام راه خودش رو تعیین کرد. اگر سرپیچ راه هم البته خیلی زیاده، منتهای یه عده بیراه هست، راه صحیح و اسلام معرفی میکنه اینه: و این لحاظا صراطی مستقیمم فتبعو ولا تتبع السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم بهی لعلکم تتقون. این راه من ما وظیفه نداریم به این که هر ایرادی شد این خواسته باشیم اسلام رو تطبیق به اون بدیم. خیلی ایرادات بی‌معناست. خیلی از مفاهیم کلمات که میاد عادی میشه مفهوم غلطه. یه حدیثی از پیغمبر هست که میفرماد کیفه بکن اذا فسد نساکم و فسد شبابکم. حالتون چطور خواهد بود وقتی که زناتون فاسد بشن، بچه هاتون هم فاسد، جوانانتون هم فاسد؟ از پیغمبر می پرسن بگه ممکنه همچی چیزی بشی؟ می فرماد بله، موقعی که امر به معروف و نهی از منکر بریم. بعد به دنبالش می فرماد که بدتر از اینم میشه. اون وقتیه که امر به منکر بشه و نهی از معروف. باز میپرسن میگه همچی چیزی ممکنه؟ میفرماد بله، بل شر و منزاله، از این هم بدتر ممکنه بشه. اون وقتیه که معروف اصلا جای منکر بگیره و منکر جای معروف رو، یعنی زشتی به نظر مردم زیبایی بیاد، کار حرام به نظرش کار واجب بیاد. بنابراین نباید ما فکر بکنیم اگر مفاهیمی رو بشر روی هوا و هوس خودش تغییر داد دین خواسته بشه مطابقت از اون بکنه.
یه سوال هم آیه مانسکتیرهایی کردم راجع به خانوم ها بود که گفتن که اینکه بدون موافقت اونا پدر دختری رو ازدواج کسی در میاره متحره میشه که جواب نده. ظاهرن چنین چیزی نیست در اسلام. میگن که یه خانمی آمد بشه، دختری آمد بشه پیغمبر شکایت کرد که پدرم بدون موافقت من میخواد بده به یکی دیگه. فقال گفت خب تو راضی هستی؟ گفت نه. گفت برو بی خود میشه. ظاهرن من ندارم اینه. این رو خواستم که تذکر بگم.
من کنم اون رو من این به این مسئله را چون من نرسیدم به جوی مقدار باقی مون دید از این که نگفتم نه دو مسئله بگیرید آقای اینکه مسئله این که آیا پدر ولایت دارد بر دختر کبیر یا نه، بدون شک ولایت ندارد. چه مسئله این یعنی اختیار با خود دختر هست. منتهاش این بحث مورد اختلاف الان هم در احادیث هم در فتواها که بعد از اون که دختری که اصطلاح دختر باکره هست ولی زن بیوه که این بحث هم در بارش نیست، آیا اجازه پدر هم شرط هست یا نه؟ یعنی گذشته از این که خودش بازش، آیا اجازه پدر هم شرط یا نه؟ بعضی میگن شرط، بعضی میگن شرط نه. ولی در این که پدر مستقلن نمیتواند تصمیم گیرد درش بحثی.
آقای مهندس کثیر را این سوالشون درباره یه موضوع دیگری بود با این است که میگویند که پدر در فرزند چه پسر و چه دختر اگر تغییر باشد ولایت دارد، ولی دیگه خب پدر و پدر ولی فرزندان خودش هست، همونجوری که امروز شما میدونید خب در بسیاری از مسائل یا در همه مسائل تقریبا ولایت پدر قبول شده، در مال فرزند که هیچ شکی درش نیست، شما اگر بچه‌تون پولی در بانک داشته باشه خود بچه هم نداره پول بگذاره، ولیش باید بگذاره، وقتی میخواد بگیره خودش هم نداره بگیره، باید ولیش میگیره، این ولی وکیل شرعی اوست، وکیلیست که خدا قرار داده، نه اینکه خودش وکیل کرده. اون وقت این بحث مطرح است که آیا ولی که در مال فرزند و در شؤون دیگر فرزند ولایت دارد آیا در ازدواجش هم ولایت داره یا نه؟ یعنی آیا می تواند حالا برای بچه صغیر خودش زن عقد بکنه؟ که نتیجه اینه وقتی بالغ شد زن این پسر خواهد بود یا شوهر این دختر خواهد. اینجا فقها میگن بله حق دارد، می تواند این کار رو بکنه. سوال آقای مهندس هم در این زمینه بوده، می تواند این کار رو بکنه. اون وقت آقای مهندس ایرادشون این بود که خب در ناحیه پسر چندان ایرادی نیست، چون حد طلاق با اوست دیگه، بعد که بالغ شد دلش خواست اون زن رو نگهداری میکند، نهاد طلاقش میده. اشکال در ناحیه دختر هست که اگر پدر با ولایت خودش برای شوهر انتخاب بکنه، وقتی که بالغ شد اون وقت اجبارا باید شوهر را خودش انتخاب نکرده قبول بکنه و حق طلاق هم با اونی، و این یک حکم ظالمانه است. سوالشون این بود. این مطلب ببینی دو جواب میخوام در اینجا عرض بکنم. یکی یک بحث کلی میخوام عرض بکنم. بحث کلی این است که ما فعلا درباره اون چی که ما قوانین اسلام بحث میکنیم، احیانا ممکنه در یه مواردی خود ما هم به یه فتوایی مثلا فقها در یه مورد خاصی اعتراض داشته باشیم. حالا این داشته باشید. مسئله دوم، در اینجا ولایتی که میگویند پدر دارد ولایت مطلق نیست، مثل در مال همین جوره، یعنی پدر که ولی فرزند هست مثل وکیله، وکیل باید بر طبق مصالح موکلش عمل بکنه، ولی هم باید بر طبق مصالح اون بچه هاش عمل بکنه. یعنی این بینه که اگر فرض کنید، اگر فرض کنید در یک جایی یک مصلحت خاصی، یک مصلحتی پیدا شده که پدر میبینه اینجا الان مصلحت این فرزند ایجاب میکنه که این زن را برای این صغیر عقد کنن یا این دختر صغیر را به شوهر بدن، ولی برای رعایت مصلحت میتونه نه دل بخواهش حضی که دلش بید. خوب، پس یه کاریست که بر اساس مصلحت انجام میده. بعد مرد مسئله اینجا میاد خیلی خوب، حالا آقا در اساس مصلحتی که خودش فکر میکنه انجام داد، ولی وقتی که بزرگ شد، از کنم دختر بزرگ شد، دختر خودش دید که این مطابق مصلحتش نیست، تازه می شود مثل ازدواجهایی که خیلی ازدواجها خود دخترها تصمیم میگن خب بعد پشیمون میشن دیگه. این اشکالیه که در مطلق طلاق ها وجود داره. حالا اگر دختری مثل هزارها دختر دیگر و زنی آمد یه دفعه یک دل صد دل عاشق یک کسی شد، آمد خودش علی رغم همه توصیه ها آمد ازدواج کرد، بعد صد درصد اشتباه کرده، تکلیف چی شد؟ ما این را در اون مقالاتی که وقت در زن روز می نوشتیم در اونجا بحث کردیم که اسلام درست است که حق طلاق را به زن نداده است، توجه کرده که او هم روی یک به اصطلاح اساس خیلی منطقی عجیبی هم هست که نمیخوام بحثش بکنم، ولی مواردی ما داریم که اونها به نام طلاق قضایی خونده می شوند. یعنی در یک جا اگر یک مصلحت یک خانواده ای را اگر ازدواج در به شکلی قرار گرفت که دیگه مصلحت این خانواده ای نیست که بماند و مرد هم لجاجت میکنه و زن طلاق نمیده، اونجا که حاکم شرعی میتواند که این زن را طلاق بده. توجه کردید؟ او دیگه فرق نمیکنه که این زن با اختیار خودش زن این مرد شده و یا این که پدرش او را به عقل اون را روی مصلحتی که واقعا تشخیص مصلحت میگذارا نه هوایی که هوایی میشه در اصل اساس غلطه، فرق نمی کنه. پس تازه مطلب منتهی میشود به طلاق قضایی. توجه کردی؟ اینجور نیست که راه سب در سب بسته شده باشد. البته این جهت را من باز اقرار اعتراف می کنم که فقها در مورد طلاق قضایی عملا همیشه حرفش نمی زنن، نمی گن نه، ولی عملا در می رن. خیلی کم اتفاق افتادن مواردی که یه فقیهی به اون ولایت فقیهانه ای که دارد، خود فقیه نوع ولایتی داره در این جور موارد، در این موارد خاص به حکم اون ولایتی که دارد عمل کرده باشه. اتفاق افتاده، خیلی هم اتفاق افتاده و در فتوا هم بسیاری از معاصرین ما این فتوا را صریح گفتن و ذکر کردن، ولی در عمل هم اتفاق افتاده. مثلا برای میرزا شیرازی قضیه نقل کردن که یک زن شوهری بودن، دارم شد مرسن روحانی و اهل علم بوده، اینها کار ازدواجشون خلاصه به شقاقی کشیده شده بود که هر کار میکردن اصلاح نمیشد و دامن میامده میشه مرموم میرزا شکایت میکردن. این قضیه مرموم آمسیدالیک باشی که اهل کاشان بود در همی پیران نعمل کرده بود، از پدر شاگرد مرموم میرزای شیرازی بود. مرموم میرزا خیلی افرادی داشت کرده بود که برید افراد رو اصلاح کنن، به این اصلاح نمیشد داخل. بعد میرزا محرف شد که این قابل اصلاح گری. یه روزی در حالی که میرزا آمده بود در این درس و شاگردها همه جمع بودن، یک نکته این زنه باز آمد داغ و فریاد و از یه حرفات معروف با جنگی بهش نشده شده بید. مرحوم میرزا به مرحوم آقای صدر اغلب میگفته که برید این کار رو اصلاح کنید. مرحوم میرزا اونجا گفت آقا برید اصلاح شده بده. من رابطه خیال کردن میخواد بگه برو راضی کن شوهرشون. آقا من حق هست شما راضی نمیشه. خب نمیخواد برو، لزومی ندارم، برو من میدم. رفت و طلاق شما دارم. بنابراین پس تازه مثلا منتهی میشود به طلاق قضایی. راجعه جمعی و این اشکال خاص ایشان در این اساس ایراد گرفتن که پدر به حکم ولایتی که داره دلش میخواد هر چه دلش خواد یه کار میاد انجام میده، بعد همون ازدواج به هر صورتی در آمد دیگه باید داره عبد باقی میمونه. گفتن یه کاری ضد عقل و ضد منطق، نه دیگه این صورت ما نداره.
وقتی این سامان
دیگه
آمد
خلاف داری یه سوال داره میکرم سال دیگه وقت خون دیگه
داره دیگه مره میدونم اگه مختصر رو کنم خیلی هم
اصلاح داریم دیگه هم هستم ولی ایشون
سالی که آقا من اسکتری ترک کرده بودن چون خودشون نبودن، من استنباط کردم که خیلی ساده جوابشم گفته شد و حل شد مسئله. آقا من استاجم که بعد تتمش رو جمع کردن گفتن خب یا دین ندین یا عقل ندین ولی سالا مطرح نمیشه یه مسئله بود. ولی این مسئله در این حال به این سادگی مثلی که برگزار نمیتونه بشه و یه خودی بیشتر قابل بحث. به عنوان مثال چون فهمیدن که قرار شده بوده ایشون مصادیق رو مرسته و نگفتن، مالیات اسلامی زکاته و با زکات هستش که حکومت اسلامی باید اداره بشه. کار نداریم حالا حکومت چجوری هست، اینه فرض بکنیم حکومت ایدالی انشاءالله به وجود بیاد. اجازه بدیم بعد مخوام بزنیم خب نه اینجا را مسئله ایه برای اونم باز وزیفه هستش، اون وزیفه سر نمیشه. ولی این سوال مطرحه که میخوام ببینم که این زکاتی که الان وضع شده با جزئیات و مواردش که تنها در چند مورد هست و اون مواردی هست که الان مثلا فرض کنیم بقوله یک از رفقا همون گفت که فقها ها اطول رو کردن شطور رو گرفتن چون مثلی ها اطول میگن به مسائل ماشینالات دار کن. بعد در یک چنین شرایطی آیا واقعا زکات به همین صورت درسته که باقی بمونه و پیشرفت زمان و علم و تکنیک و اقتصاد دنیا و تغییراتش لازم نیستش که در این وقت هم تغییر ایجاد بشه یا نه؟ و اگر تغییر شده به چه شکلی؟ چون لااقل به خود من این مسئله مطرح هست و این سوال هستش که چطور و مثل اینها خیلی چیزا هستش که حالا فرمان وقت کمی بود ولی اگر چیز وقتی باشه میشه مصادیق زیادی رو سرر کرد که مثل این هستش که همش واقعا قابل بحثه و باید تغییر میکرده. حالا اگر نکرده نیدونم حتی بعضی از واقعا بایشون وقتی گفته شده خودشون تلویحا اعتراف کردن به شاید نمیدونم بگم که چی یا ضعف یا ترس یا محافظه کاری یه چی بازم کنم
اولا این را عرض کنم که من اخیرا چندین سال که روی این موضوع کنم فکر کردم و کار کردم به یاد داشت و متاسفانه یاد داشتم الان در مشهده به اینجا نیست. ولی هر چه که شما میتونید مثال پیدا کنید این بحثای کلی به جایی نمیرسه عمدت در مثال هست. حالا این مثالی که دارم باید گفتید مثال تازه ای نیست. ببینید اینجا از همون جاهایی که با طرف آقای مهندس‌ها درسته اینجا یه خودی از نظر عقلی کمی نارسایی وجود داره. چطور؟ شما فورا اینجا میگید که مالیات اسلام زکات. خب اسلام گفته زکات کجا؟ اسلام گفته مال زکات مالیات. شما چی میدونید که اسلام زکات را به عنوان مالیات وضع کرده؟ بلکه چون به عنوان مالیات وضع کرده میگه چرا این مالیات را بر اون نه چیز وضع کرده بر اتومبیل وضع نکرده؟ زکات مالیات نیست. میبینید شما زکات در مورد چیزهای وضع شده به اصطلاح که انسان اونها را با کمک طبیعت به وجود میاره و هم طبیعت سهل و ساده، یعنی کار کمی انسان به نسبه انجام میدهد و کار بیشتر را طبیعت انجام میده و مفت و رایگان در اختیار انسان میگذاره. قسمتش محصوله، یعنی یک گندم که انسان به وجود میاره قسمت کمیش را فکر و عمل انسان به خالق داره، قسمت بیشتر فعالیت طبیعت. اینجاست که برای انسان میگن اینجا که از سخاوت طبیعت هم استفاده میکنی یه مقدارش تو باید در راه های دیگر باز کنی. اینجا اگر چیزی قابل قیاس باشد، اگر چیزی قابل قیاس باشد با زکات، باید بگیم که موارد دیگر مثل برنج مثلا، چرا مثلا گندم زکات داشته باشد و برنج نداشته باشد؟ که اینم در سابق هم مطرح بوده که گفتن که برنج اون سادگی که در زکات هست در برنج نیست، یعنی اون سادگی که در گندم به دست میاد برنج نه، برنج کار زیاد میبرد. و این در واقع با علت اینه که یه مقدار چون مفت گیرت میاد از اینه که یه مقدارش رو طبیعت مفت در خیارتو میگذاره برنج کرد. این داشته باشه مطلب رو. مسئله مالیات مسئله دیگری باز آقای مهندس ها جالا به اشاره گفتن او یک امر ثابتی نیست، امر متغیری و از اختیارات حکومتی. اسلام نگفته که شما زکات بگیرید فقط هم به عنوان زکات بگیرید، غیر از عنوان زکات حق ندارید از مردم هر چی میخواید بگیرید. وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی در هر زمانی میتوانه برای هر چیز اتومبیل غیر اتومبیل هر چی بخواد در طبق مصلحتی که ایجاب میکنه مالیات وضع بکنه، ایرادی به زکات نداره. بنابراین این دوتا را باید با هم دیگر مقایسه کرد که زکات مالیات اسلام هست و در غیر این موارد هم زکاتی نیست. توجه کردید؟ پس در غیر این موارد مالیاتی نیست، پس اسلام چگونه میتواند با این زکات ها
عرض کنم کشور خود چه اداره میکنم چی گویم بچه در خود زکات هم آیا یک حکومت اسلامی میتواند وضع بکند یه چیز دیگری یا نه ولو به نام زکات هم برس خودش مسئله مطرحه دلی میتواند این کار امیرالمومنین در زمان حکومت خودشون برای عقل زکات وضع کردن برای عقل زکات وضع این از مسلمات هم فقه های بعد دو جور استنباط کردن بعضی آمدن گفتن زکات عقل مطلقا مستحب امیرالمومنین مستحبی رو گرفت ولی دیگران جور دیگه استنباط کردن گفتن نه امیرالمومنین اونجا به حسب مصلحت اون زمان وضع عصب و عصبداری جوری بود که ایشان از اختیاراتی که به عنوان یک ولی امر شرعی داشتن از اختیارات خودشون استفاده کردن و زکات وضع کردن در اونجا و ممکنه یه زمان دیگری مشابه زمان ایشان باشه باز همون زکات عصب واجب باشه ممکنه باز تغییر بکنه زکات عصب واجب نباشه پس حتی حاکم شرعی میتواند در یه موارد مخصوصی اگر ما اون نه چیز را به عنوان اصول ثابت قبول بکنیم معناش اینه تا ببینید بعضی در همونش هم تعقیب داره اگر اونها را به عنوان اصول ثابت قبول کنیم معناش اینه اون نه چیز به هر حال در همه زمانها زکات دارد و حاکم اسلامی نمیتواند او را کم بکند یا زیاد بکند او ثابت غیر اون در اختیار حاکم اسلامی یعنی در اختیار مصالح اسلامی اگه مصلحت ایجاب کرد برای اتومبیل هم بقول شما بیاد زکات وضع کنه تصور رو اتومبیل از اون نوع نیست یا برای محصول دیگری که مثلا چغندرقند هم یا برای چغندرقند هم بیاد زکات وضع کنه یعنی اون در اختیار حاکم اسلامی و ما حالا بحث خواهیم گفت یکی از چیزه که نه ما حالا این مرحوم آقای نوینی در این کتاب تنبیه الامه خودشون بیان کردن آقای طباطبایی در اون مقاله حکومت ولایت بیان کردن و دیگران هم ذکر کردن یکی از اون عواملی که ما بحث خواهیم گفت که کار انطباق اسلام را با مقتضیات که من با از این کلمه مقتضیات هم خیلی خوشم نمیاد با دیگه با نیازهای زمان چون مقتضیات یه وقتی اشتباه میشه با هواهای نفسی که آقای مهندس ساز گفتن با پسند زمان نه ما طرفدار انطباق اسلام با پسند زمان نیستیم پسند زمان باز خودش منطبقه با اسلام ولی طرفدار انطباق اسلام با نیازمندی های واقعی زمان هستیم خود اسلام طرفدار این مطلب یکی از چیزهایی که کار تطابق اسلام را با نیازمندی های زمان درست می کند اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام با حکم شرعی می کند دلیل خود کارهای پیغمبر است پیغمبر اصلا بسیاری از کارها را به حکم اختیاراتی که به او داده شده بود به عنوان سایر مسلمین انجام می داد و لحظه خیلی چیزها را در فواصل مختلف نهی میکرد عمل میکرد نهی میکرد عمل میکرد اختیار داشت شفه میگفت این نهی مثل مسئله متعب دیگه پیغمبر به اتفاق شیعه و سنی در زمان خود سه چهار مورد در یه جا اجازه داد یه جا مهم کرد یه جا اجازه داد یه جا مهم کرد سنی همی را قبول دارد دلیلش برای نکین اصل این کار جایز هم ولی حاکم در یه جا میتونه اجازه بده انجام بده یه جا میگنه انجام نه یه جا مورد احتیاج بوده اجازه داده یه جای دیگه احتیاج نبوده صرف شهوترانی حرفا بوده اجازه نداده پیغمبر پس یکی از چیزهایی که کار هماهنگی اسلام را با نیازمندی ها نه با پسند ها این ما بعدها بحث میکنیم اشتباه همیشه میشه ما پسند زمان در مقیاس میگیریم به پسند زمان کار نداریم دینی که با پسند مردم بخواد انطباق پیدا کنه دین نیست امو لبت که بل حبه هوا همه دین آمده که پسند ها را در اساس نیازها تطبیق بدن بله خودش باید با نیازهای واقعی و فکری باید هماهنگ باشه با نیازهای فکری پس مثلا اختیارات وسیع حاکم یک راهی که خود اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق اسلام با نیازهای واقعی نباشد.
برای جلوگیری از این نوع تصادفات و تضادف و تضادها واقعا چه سلسی شده چیزی در اسلام شده.
هر کنم که این چیز از این داشت روشن هست وقتی که از میکنیم ما عقل معنیش نیست که هر کسی بینشینه با خودش خیال بکنه و بعد دیگه که خب عقل من اینجا رو بود و میدونید که در سایر مسائل شما میدید که یه چیز متد علمی داره دیگه روی متد علمی باید عمل بشه و اگر یه متد علمی عمل نشه این اشکالات رو که دیگه من به اطلاع دستور اون راهی که در اسلام وجود داره عرض می کنم و راهی که عمل میشه من کار بهش ندارم که البته اون ناقص هم حالا من برای مثال عرض می کنم من ناقص وجودی این مهمی که نقصی که در دستگاه ما هم روحانیت من هم غیر روحانیت ما وجود داره هر بس من ناقص وجودی یه فتوایی دارم در اون چی که معلوم و بناب عنوان لباس مشکوک مخصوص این هست که یه چیزهایی هست که در نماز نمیشود همراه انسان باشه یعنی هر چی که از اجزای حیوانی باشد اون حیوان حرام گوش باشه نمیشه همراه انسان باشه در نماز. مثلا میتونی که خاصی از موی و گربه اگر در بدن انسان باشه خود نماز درست درسته باشه خوبی مثلا در مسئله دیگری اگر یه چیزی را ما نمیدونیم این از چی ساخته شده آیا از چیزی ساخته شده که حیوانیست یا حیوانی نیست یا اگر حیوانی هم هست آیا از حیوانهای حرام دوست یا از حیوان حرام دوست ما نمیدونیم تکلیف چیه اغلب علما خصاصم اینه که وقتی هم نمیدونیم مانعی ندارد آقای بروجردی خصاصم در احتیاط بود میگفتن اگر ندونیم باید احتیاط کرد خودش احتیاط میکرد ولی مقدمه هستن ایشان دندان آریه داشت چیز خیلی ساده یه دندان آریه داشت و وقت نماز که میشون که دندان رد وقت نماز دندان رد چرا دندان برمیده بود مروض برمده یه همشون که من نمیزنم دندان و به این چیزایی که دور به اطلاع نمیزنم چی به چیزی بله حالا اینها را از چی میزدن؟ از این دندان چیه؟ این ماده ای که دندانی میزدن چیه؟ از یه نفر پرسیده بود یه پدرش پرسیده بود یه دونه توضیح داده بود ایشان گفته حیوانی گفته حیوانی یا غیر حیوانی گفته بود این از هیچ حیوانی واجی داد بعد از یکی دیگه از یکی دیگه از یکی دیگه گفت این همه که ما از اخلاق پرسیدیم آخرش نفهمیدیم این حیوانی یا غیر حیوانی بلا حالا چند تا ایشون پرسیده بود حالا ببینی این نقص یا نه در تحقیق آقای بروجردی سالا تقدر کافی تحقیق نکرده هم مثلا اینجور هم باید بگیر بله یه مقدر خیلی معمایی نیست که باید مثلا اینا در آمریکا هم کرده باشن همه دیگه میتونن در پزشکا و دندون سازها اینا را از چی میتونن یا تحقیق ایشان کافی نیست یا افرادی که ایشان رو مراجعه کرده افرادی بودن معلومات کافی نداشتن ولی به حال ایراد سیستم اسلام نیست توجه کردیم تو ممکنه یه نفر بگاه به اینم به دیگه مجتهد نیست اساسا که بیاد فتوا بده که نماز خوندن با دندان مصنوعی جایز اینجوری باید به دیگه مجتهد مجتهد باید که فتوا بده که نماز با اجزای حیوان غیر معقول اللحم جایز نیست بعد از مشتر سال بکنن آقا نماز خوندن با دندان مصنوعی چطور است؟ مشتر سال دیگه برو از متخصصین برو بپرس بگن که آیا در این از اجزای حیوان غیر مسئول الله هم وجود داره یا نه؟ اگر متخصص گفتن وجود داره نه گفتن وجود نداره این دیگه بگی به مشتر اگر مشتر فتوا بده در این جهتش مقلد متخصصه اگر مشتر دیگه که جایزه تقلید کرده از متخصصایی که گفتن آقا درش نیست مسئله اهل کل صنعتی هم آقا حقینه از این مسئله به مشتهدین مربوط نیست ببینید
خود این است حکم اسلام این است که هر مایه منع کننده ای بردنش را و اکثرا هم معتقد هستم که نجس هم حکم اسلام اینه هر مایه حالا هر مایه مرس کننده ای حالا خلا مجده فضا میدن هر مایه مرس کننده ای خوردنش حرام هست و هر مایه مرس کننده ای نجس هم هست آیا الکل صنعتی مایه مرس کننده مایه قابل شرب و مرس کننده هست یا نیست تشکیز این که با فقیر تشکیز این با دیگران هست توجه کرد شما اینجا اگر میدینید فتواها مختلفه در واقع فتواها مختلفی اون مشتهدی که گزارش هایی که به اشرف میده این است که این عقل سنتی با عقل غیر سنتی هیچ فرق نمی کنه خصوصیاتش مثل همون است و این عین همون است گفته این نجس است و حرام اونی که گفتن آقا یه چیزی دیگری موضوع دیگری این نمیدونم که قابل شور نیستی مرز کننده نیستی فلاقی خودو گفتنی این به هر حال مرسید به مشتهدی اینا وزیده متخصیدی در حال اگر نفسی باشه نفس در کار اطلاق نیست نفس در کار مجتهدی نیست نه نفس در کار بلا خیلی کار ساده این کار یه دیشهی باشه در روی ازده بیان هست
خراشت که بنده عرایدان بکنم جوابش رو آقای مستعریز از جلسی دیگه بفرمایم برای اینکه وقت گذشته و این گذاره کنه وقتم ناشد تجاوز ایشون به وقت ماست نه ما بیشون مسئله اولی که در جلسه گذشته هم مقدمتاً به جمعی صحبت شد مسئله تغییر و تحول و تکامل بود که در چه چیزهایی هست و زمان چه نقشی داره اون چه مسلمه قوانین حاکم بر طبیعت ثابت هست و لایتغیر با زمان تغییر نمی کنند قوانین حاکم بر طبیعت جندار هم همینطوره مسیر اخلاق قوانینی که بر اونا حکومت می کنه بر جامدات بر دریاها بر طبیعت بر انسان بر حیوان بر گیاه اون که با زمان تغییر می کنه ناشی از بشر ناشی از انسان بنابراین اون که انسان به تسخیر می گیره یعنی طبیعت رو تسخیر میکنه یک جهتش انسانه و یک جهتش طبیعته متغیر میکنه و یا یک جهتش انسانه و جهت دیگرش هم انسانه اون دو حالت تغییر میکنه پس رابطه انسان با طبیعت تغییر پذیره و با زمان شکلش به کلی عوض میکنه و رابطه انسان با انسان هم همینطوره بنابراین قوانین وقتی متناسب و مقتدی با زمان هست که جوابگوی احتیاجات انسان رو بده یعنی روابط انسان با انسان رو بتونه تأمین و تضمین بکنه و روابط انسان با طبیعت مثلا که نمیدونم چون خیلی واضحه توضیح دادم بجبه قوانین مبانی حقیقی و خارجی فرمودن چیزهایی که مبانی فرمودید بس بدن قضایای خارجی و قضایای حقیقی
قضایای خاص قوانین
کلیتی شکل رو گرفته. بله. فهمیدن که احکام اسلام از نوع قضایای حقیقی هستن. یعنی مثل همون مثالی که دادن، مثل مصدقی که مجموع زوایاش 180 درجه است. یعنی همیشه ثابته و همیشه ثابت بوده و هر جا مصدق بود این خاصیت حق لا یتغیر. بعد در محتوای تعاریفه یعنی شما دزدی فرمودی در اسلام یه حرام بنابراین هر جا طبق دزدی کرد حرمت هست اما خود دزدی تعریفش فرق داره یعنی همون مسئله همون دزدی که بنده در اول دادن روابط انسان با یک دیگر وقتی تغییر کرد اسم دزدی فرق میکنه اسم عقل فرق میکنه مالکیت فرق میکنه قوانین مالکیت فرق میکنه اختیارات مالک فرق میکنه پس عرض هم فرق میکنه دوزی هم فرق میکنه به اون قضایای حقیقی هم نتایجی که میخوام ازش بگیریم فرق میکنه بازم مثلا نمیخواد از مخواد مثلا بدن بله مثل مثلا توسعه معابر و قصب املاک اشکال داره، اما توسعه معابر آیا قصبه یا نه بسته؟ ولی ما میدونیم که قصبه هیچ عملی نمیگه که جایزه. دزدی نامعقول مفروده، اما دزدی در مالکیت معنی داره، اگه مالکیت نباشه دزدی معنی داره. به همین علت ما مثلا میگن که حتی دو تا واجب یا دو تا حرام، دو تا حکم مداهم هم دیگه شد، مثلا منافع فردی با منافع جمعی مداهم هم شدن، منافع جمع مقدمه. ولی در اسلام هم چیزی ما نمیبینیم و ندیدیم که منافع جمع رو ترجیح بدن بر منافع فرد. و همین دلیله که تمام این قوانین اجتماعی رو که الان هست هیچ کدومش رو به رسمیت نمیشناسن، وقتی اجازه نمیدن هر دو منافع جمع اجازه ایجاب کرد، منافع فرد رو از بین ببریم، حقش رو ببریم، حق مالی رو از بین ببریم. یکی هم اشاره به مسئله تشریع شده. خوب شد، خیلی مسئله جالبی بود و قطعا برای اطباب بسیار جالب و شنیدنی بود. ولی این حکم رو ما از فقها هیچ کدوم ندیدیم و نخوندیم راجع به تشریع گفته باشم. فقط یک فقیه شجاع بود که بین سایر فقها کتابی نوشته، رساله نوشته و این احکام جدید و مستحدثه رو با قول خودشون طرح کردن و اونم اینجور نمیگه. میگه هرگاه مریضی حیاتش موکول به تشریع یک میت بشه در جایی دیگه همون موقع، فقط اون موقع جایزه که اونو تشریع کنن. بعضا اگه اینو تشریع بکنن تو بعدها بخوان ازش استفاده بکنن اجازه نمیده. اما احکام فرمودن که عقلی هستن، یعنی زمینی هستن، سماعی تنها نیستن. احکام منصوص و علده اینجوری هستن، احکام مستند و علده اینجوری نیستن. که احکامی که علده ذکر شده باشه عقلی سلم بازه، یه اگه مایه مسکری خوردی حرامه، اما اگه نگفت به علده ذکرش حرامه، فقط گفته بود حرامه، مثل فرسون لحمه زنزیر گوشت خوب گفتن حرامه، نگفتن به چه علده. بنابراین ما نمیتونیم اونجا با هر مراجعه کنیم که اما که امروز هم همیتون اختلافات و اشکالات دیگه میگن آقا اونی که گفتن به اون علت خودشون کنه استنباط کنن، بعد هم میگن اون علت ما مرتفع کنیم از حلاله. پس احکام منصوص و علت ممکنه اینجور باشه و معمولا همینطور هست، ولی مستنبط علت این نیست و این اجازه رو نمیدن. اما در مورد عقل حکومت عقل هم که آقای متعالی اینقدر بهش اختیار و قدرت دادن، این هم در عملش به کار میبرن در مورد احکام مستنبط علت. و همین علت بود که ما در یک از جلساتی که با آقای جعفری داشتیم در انجمن اسلامی مهندسین، یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که سن ازدواج در اسلام چقدره. ایشون فرمودن در ازدواج سن نداریم، بلکه اون سنی که شما شنیدید اون سن همخوابگی. بنابراین بچه از بعد تولدش میشه ازدواج کنه، منتها تا موقعی که صغیره باید حیمش از طرف او ازدواج بکنه، موقعی که کبیر شد خودش میتونه. بعد من این سوال پیشش پیش اومد که مخواد این بچه های کوچیک رو که قبل از اینکه به سن بلوغ برسن و کبیر بشن پدرانشون یا پدر بزرگاشون اونا رو عقلشون دارن برای کسی دیگه، این چه صورتی دارن؟ گفتن جایزه. گفتیم خب پس بعد از اینکه کبیر شدن میتونن بد کنن؟ گفتن نه، نمیتونن بد کنن. به اینکه با عقل مغایره؟ گفتم با عقل بالاخره اینجا اونجوری نیست که همچین عقل بدیم اجازه بدیم همین چیز دیگه. ما خیلی دستخوشی دیدیم و نگران شدیم در این سراغ سایر مراجع که این رو حل کنن. آخه اسلامی که اجازه نمیده یک دختر رو خودش بدون رضایت خودش شوهرش بدی، حتی پدر و مادرش هم اگه بگه اجازه نمیده، باید شرط اولیه حدیش اینه که حتما خودش رضایت و حتی رضایت باطنی هم باشه ظاهری نباشه، چطور اجازه میده که این دختری که دست از همه جا بریده و حق انتخاب یا رد نداره قبل از اینکه به سن بلوغ برسه اونو براش یک شوهری مثلا انتخاب کنه؟ بعد مراجعه که به سایر مراجعه که اون هم تقریبا این مسئله تایید کردن، فقط گفتن آقای کاشف القطاع با این مخالف قوانی را نمیز بیده کردیم، اقل خوبی شدی که بیده با این مخالف بود، برای این با عقل و منطق و انصاف و عقل و همه جو مقایره. اگر اون عقل و اون قد قدرت بشه بیدید پس اقلا اینجا یه مشکلی حل کنه برای ما. نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه